أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که اشکالی که بر صاحب کفایه شده بود بر این که بین فرمایش ایشان در اینجا با اون چرا که در سابق بیان کرده بودن، این اشکال وارد نیست، ولی نه به اون دو طریقی که ذکر شد، بلکه به این بیان که حاصلش این بود که عرض کردیم انکار صاحب کفایه در اینجا نسبت به مسئله بناء عقلا انکار اصل بنا نیست، بلکه انکار تعبدی بودن این بناست. چون عرض کردیم که عقلا استقرار ندارد بنایشان بر یک امر تعبدی، چون تعبد مسئله جدایی است، ربطی به سیره عقلاییه ندارد. و واضح است که عقلا به ما هم عقلا بنایشان بر عمل به شیئی تعبدن نیست، لذا باید یک چیزی مورد استناد قرار بگیرد که چه بسا گاهی اختلاف نظر هم بین عقلا وجود داشته باشد. در ما نحن فی اصل عمل بر طبق متیقن سابق و اینکه یقین سابق را نقض نمی کنند به شک یک مسئله است که اتفاقی است و متفقون علیه است و در این اختلافی ندارند. لذا اگر استدلال شده است به اصل بناء عملی عقلی و عقلایی، این اصل استدلال صحیح است، کما اینکه تعلیل هم به امر ارتکازی صحیح است. تعلیل به امر ارتکازی هم در اینجا صحیح است، چون یقین و شک در مورد روایت متعلقن به وضوع، که این یقین و شک متعلق به وضوع در مورد روایت صغرا هست برای یک کبرای کلی ارتکازی، و اون کبرای کلی ارتکازی عبارت است از سیره عملیه عقلاییه بر عدم نقض یقین به شک. حالا شارع این سیره را آمده است یک اصل قرار داده است از نظر خود، و چون شارع در او تصرف کرده است و در موضوع او شک را اخذ کرده است، نه به عنوان طریق، به عنوان موضوع اخذ کرده است، لذا از حیثیت اینکه چون سیره عملیه عقلا هست شارع نظر نفرموده است، و لذا نمیتوانیم بگیم امضاء اشاره است کلن، چون اگر امضاء کلی می بود درش تصرف نمی کرد. می شود از یک نظرم گفت امضاء هست، چون ما نظائری داریم که شارع اون چرا که موجود بین عرف و عقلا هست را امضاء می فرماید، ولی معزاله یک قید و قیودی هم براش می آورد. مثلا بی که از معاملات عرفی است، شارع او را امضاء فرموده است. حتی آیه شریف احل الله البی، این معناش تأسیس حلیت نیست، بلکه امضاء عمل رایج بین عرف است. اینجا هم همینطور، اینکه امام سلام الله علیه می فرمایند فإنه على یقین من وضوعه، یعنی این مقدار از سیره عقلاییه بر عمل بر طبق متیقن سابق را قبول دارند. دقت دارین، فإنه على یقین من وضوعه، این را قبول دارند، ولیکن قید و قیودی هم براش میارن. یکیش اینه که در ظرف شک که در او، و شک موضوعیت دارد، طریقیت ندارد. از نظر شارع شک در موضوع چیزی که میخواهد به عنوان متیقن سابق استمرار بقای او داده بشود، باید شک که در بقا باشد که ما نسبت به متیقن سابق عمل کنیم بر طبق او و او را اعتبار کنیم. پس شارع لحاظ کشف این قاعده. خب حالا اغلا که به متیقن سابق عمل میکنن، اون جنبه کاشفیت یقین را در نظر میگیرن به نسبه به ظرف شک بقا هست. لذا اون یقین سابق به لحاظ این که کاشفون و طریقون غالباً بر بقا، از این نظر است که سیره عملیه اغلائیه بر عمل بر طبق یقین سابق است. ولیکن در بحث استصحاب شارع مقدس این جانبه کاشفیت یقین را در ظرف بقا لحاظ نفرموده. چون کاشفیت او را لحاظ نفر، از کجا میگید عرض میکنیم کاشفیت او را لحاظ نفرموده، پس معلوم شه شارع ما را متعبد به بقا میکند ولو اون کاشفیت نباشد. از کجا این را نسبت به شارع میدید؟ میگیم از این باب که شارع در مورد ظن برخلاف هم استصحاب را معتبر میداند. دقت دارین این تعمیمی که در مورد ظن برخلاف هم هست و استصحاب در این ظرف هم کاشفه، خب واضح است معتبر هست، واضح است که در این ظرف کاشفیت ندارد و اغلا هم در این ظرف اعتنایی به متیقن سابق ندارند بلکه فحص میکنند. لذا اگر اغلا یقینی به شیء داشته باشند بعد ظن به ارتفاع او پیدا کنند، آیا بازم میگن از اون یقین ما رفعیت نمی کنیم؟ بازم میگن بر طبق یقین سابق باقی هستیم؟ هرگز، بلکه در اینجا فحص میکنن ببینن اون متیقن چه وضعی پیدا کرده است، کلن رفت شده یا نه. اینجا هم شارع برای ما استصحاب را معتبر میفرماید. پس اگر حتی ظن به ارتفاع هم باشد باز از اون یقین به وضو رفعیت نکنید. حالا ما فعلا در خصوص وضو میگیم، این که حالا اختصاص دارد به این مورد یا اختصاص ندارد بحث بعدی است که انشاءالله وارد میشیم. پس بنابراین چون شارع این جهت را رعایت نکرده و این را معتبر ندانسته است، لذا معلوم میشود که تعبد در میان هست. و نظیر این بعضی از قواعد دیگر هم ممکن است همین جور باشد، با اینکه جنبه کاشفیت دارند، جنبه طریقیت دارند، معزال شارع به اون جنبه اعتنایی نفرموده و او رو معتبر کرده است. مثلا قاعده تجاوز، مثل قاعده فراق. خب قاعده تجاوز، قاعده فراق یا قاعده صحت، اینا تمام در حقیقت قواعده که سیر اغلائیه در اینجا وجود دارد. اغلا نوعاً کاری را که انجام دادن دیگه بر نمی گردن که ببینن او چه وضعی دارد. یا در مسئله به اصطلاح تجاوز همینطور، یا فراغ از عمل همینطور، یا قاعده صحت اگر کاری را انجام دیگه بنار بر صحت میگذارن اگه شک در صحت بکنن. پس بنابراین اگر یک بنایی دارد بنایی میکند، بنای او بر این است که چی این کار را درست انجام داده، دیگه بر نمی گرد یک ماهی جو کار میکند برگرده ببینه که مثلا روزهای قبل چه کار کرده است. و همینجور سایر صاحبان حرف، دقت دارین صاحبان حرف و صنعت کارهایی که دارن بنا اصلا سیره اغلایی بر این است که اصل کنه و اینچنین قرار دادن که کسی کاری میکند دارد درست کار میکنه، و این که بخواد هی تردید کند و مبتلا به وسواس بشود یا اصلا کاری پیش نمیرود از او و کاری نمیتواند انجام. پس بنا ولیکن در همین قاعده فراغ یا تجاوز یا صحت میبینیم شارع قیودی آورده است، اموری را به عنوان شرط ذکر فرموده است. از اینها ما میفهمیم که شارع به اون جنبه کاشفیت این قواعد نظر نفرموده است. اگر به اون جنبه کاشفیت نظر میفرمود باید از نظر دائره این قواعد ثلاثه و امثال اون سعتن و زیقن تجاوز نکند از اون چرا که سیره اغلائیه است و تخطی نشود از اون چه که سیره اغلائیه است. این که از اون موارد گاهی تعدی می شود، گاهی حتی در همون موارد ممکن است عمل نشود، اینا خودش کاشف است از این که شارع و اون جنبه کشفش نظر نده. یعنی به عبارت دیگر این سیره اغلائیه را فی الجمله قبول می فرماید، نه بالجمله. و این قبیل از سیر اغلائیه فلجمله امضا شده اند، نه بالجمله و بالکلیه. پس استصحاب از امور ارتکازیه اغلائیه است که شارع او را معتبر فرموده است، مع قیودن. این مع قیودن ناظر است به این که یعنی بالجمله نیست، فلجمله هست و به عنوان اصلی از اصول عملیه قرار داده است شارع. اگر شارع این را اصل قرار داده است، پس جنبه تأسیس دارد اعتبار استصحاب، نه جنبه امضا مثل بی و امثال اون نیست. و از این طرف مثل سیرهای اغلائیهی که شارع اونها را منع فرموده است از عمل بنا مثل قیاس، این قبیل هم نیست. خب اینجا بنابر این مبنا که اولا اعتبارش فل جمله هست، ثانیاً اصل است از نظر شارع، نه به عنوان اون جنبه طریقیت و کاشفیت، لذا نباید اشکال کرد که آقا چرا مثبتات استصحاب اگر مبنی بر سیره اغلایی است معتبر نشده. اینجا این اشکال نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه استصحاب جز امارات نیست و منشأ اعتبار سیره اغلایی نیست. پس بنابراین اگر جزء امارات نیست، علل قاعده و جزء اصول است، مثبتات اصول معتبر نیست، که ما که در بحث فرق بین اصل و اماره گفته شده است و چه بسا بعدن هم بیان بشود در جای خود. و همچنین استصحاب را هیچگاه معارض با ادله اجتهادی نباید قرار بدید، چون از اصول عملی است. اصل در طول ادله اجتهادی است، نه در عرض ادله اجتهادی. اصول عملیه در طول ادله اجتهادی است، نه در عرض ادله اجتهادی. خب تا اینجا اون چه که به عنوان اشکال بر صاحب کفایه ذکر شد و جوابی که داده شد به هر حال عرض شد خدمتتان. مطلب بعدی این است که صاحب کفایه در مطلب بعدی سراغ این بحث رفتن که این سیره اغلائیه واضح است که اختصاصی به موردی دون موردی ندارد. سیره اغلائیه اینجوریست، رضا هر جای به چیزی یقین داشتند و اگر شک در زوال و ارتفاع او پیدا کنند، بنا رو بر بقا میذارند. این یک چیزیست مسلم. ولی شارع باید، چون اصل است، باید ببینیم دایره اعتبار او چقدر است. دایره اعتبار شارع از نظر سعه و زیق که آیا اولا اختصاص دارد به خصوص مورد وضوع یا در غیر وضوع، هم در شک در ارتفاع البته بحث میکنیم. ادعی استصحاب را فقط در شک در ارتفاع و زوال اون امر متیقن اعتبار کردن، مثل شیخ انصاری و اتباع ایشان رضوان الله علیه. این بزرگوارا می فرماین استصحاب در شک در بقا، یعنی هرگاه از نظر اقتضا مطلب تمام باشد و ما شک در ارتفاع پیدا کردیم، به اعتبار این که اگر رافعی بیاید و او را بردارد از بین می رود، اگر رافعی نباشد اون خود به خود اقتضای بقا را دارد، مقتضی بقا هست. خب اینجا می فرماید استصحاب معتبره. ولی اگر نه، منشأ شک در بقا و ارتفاع مسئله مقتضی شک در خود اقتضای مقتضی باشد، ما نمیدانیم استعداد چه مقدار را داشته است. مثل این که مثال میزنن، حالا در بعدم میرسیم، مثلا میداند داخل اون مکان، وارد اون مکان یک حیوانی وارد شده است، ولی نمیدانیم حیوان طویل العمر است یا قصیر العمر. بعض از حیوانات مثل بعض از حشرات دو سه روز بیشتر نمیمانند. بعض از حیوانات هست که خیلی میمانند. خب اینجا ما نمیدانیم اون حیوان وارد، میدانیم حیوانی وارد شده است، اما کدوم یکیست نمیدانیم. حالا بعد از گذشت فرض کنین 10-15 روز نمیدانیم اون حیوان هست یا نیست. منشأ شک ما و ندانستن ما این است که نمیدانیم حیوان طویل العمر وارد شده است که یقینا هست، یا قصیر العمر که یقینا نیست. چون نمیدانیم کدوم یکی هست، لذا نتیجتا شک داریم که آیا حیوانی وجود دارد در اون مکان یا ندارد، آیا اینجا هم استصحاب جاری است یا نه. صاحب کفایه و اتباعشان میفهمند در شک در مقتضی هم استصحاب جاری است. این یک نزاع به صورت کلی که آیا جریان استصحاب از نظر شارع در خصوص شک در رافع است بعد از تمامیت مقتضی، یا در شک در مقتضی هم این استصحاب را معتبر و جاری میدانید. یک نزاع. حالا اونایی که در خصوص شک در رافع هست باز بحث دارند. بعضی ها گفتن در خصوص همون مواردی است که دلیل آمده، مثل باب وضوع که عمدتا در وضوع هست، مثل همین صحیحه در باب وضوع هست. خب اگر بحث تعبد آمده است و اعتبار استصحاب از باب تعبد و روایت هم که دلیل اعتبار است، فرض کنید نظر به همین صحیحه داشته باشیم، همین صحیحه اولای زراره، این در خصوص وضوع هست. زمان ممکن است کسی ادعا کند که آقا حالا استصحاب ولو این که با سیره عقلای معتبر است، اما از نظر شارع و دیدگاه شارع متفاوت است با اونچه که از نظر عقلا و سیره عقلایی است. ما باید اکتفا بکنیم فقط به مورد یقینی، موارد یقینی. موارد یقینی یکیش باب وضوع است. ولی شما اگه مثلا فرض کنید در حیات و موت زید شک کردید، نمیتونید استصحاب حیات کنید و از اموال او نفقه برای واجب النفقه او بردارید. مثلا حاکم بخواد انفاق بر واجب النفقه او کند از اموال زید و نمیدانیم زید زنده است یا نه، سفر رفته و معلوم نیست که، خبری هم ازش نیست، مثل وسائل امروز نبود که ارتباط باشد و بتونن مطلع بشن از فوت و حیات شخص. غرض اینجا شک میتونه استصحاب بکنیم و بگیم که پس او زنده است، چون یقین که نداریم به موت او، و از اموال او برای مخارج واجب به هر حال نفقه او برداشته بشود، اموال او رو تقسیم نکنن به عنوان ارث و هاکذا سایر، یا مثلا زوجه او عده وفات نگیرد از روزی که به اصطلاح، اگر به اصطلاح چی نباشد. خب یکی دو گفته اینجا جای استصحاب نیست، این مورد روایت نیست، روایت در اینجا وارد نشده است، روایت در با وضوع است. صاحب کفایه از کسانی است که قائل به تعمیم در باب استصحاب است و اینکه اختصاص به وضوع ندارد. بیانی که صاحب کفایه دارد در رابطه با اینکه تعمیم دارد اعتبار استصحاب، سه وجه در حقیقت صاحب کفایه ذکر میکند که یکی یکی این وجوه ثلاثه را بررسی میشود با فرمایشاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا دارند. اولین وجه برای تعمیم اعتبار استصحاب از نظر شارع و عدم اختصاص استصحاب به خصوص باب وضوع که مورد روایت و صحیحه اولای زراره است، این است که سبق یقین به وضوع در مورد روایت، در مورد روایت سوال از این است که این ابتداعا یقین به وضوع داشته است، فانه على یقین من وضوعه. این سبق یقین به وضوع موجب این می شود که ما الف لامی که در فرمایش امام علیه السلام آمده است در الیقین و در الشک، الف لام جنس و ماهیت ندانیم. این سبق یقین بیشتر تقویت می کند که جانب الف لام عهد باشد، عهد ذکری که سابقه بر این یقین و شک اون چی که مذکور واقع شده است عبارت است از وضو. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض الیقین به وضو را، همون یقین معهود. یقین معهود چیست؟ یقین به وضو. به شک، شک باز معهود، شکی که در بقایش هست. پس بنابراین اگر الف لام الف لام عهد باشد، این روایت فقط در باب وضو می‌فرماید که اگر به وضو یقین داشتید و وضو متیقن شما بود، شک که در زوال او پیدا کردید به این شک اعتنا نکنید و از این یقین به وضو رفعیت نکنید. شاید شارع از این باب عرض میکنم تسهیلا للعباد در باب طهارت این برحال امر را به عنوان اصل برای ما قرار داده است که شما اگر یقین به طهارت داشتید به مجرد شک در بقا و زوال او از اون یقین به طهارت رفعیت نکنید. شارع تسهیلا للعباد که باب در حقیقت طهارت نجاست همین جوره، چون در باب نجاسات یقین اخذ شده، در باب طهارت یقین لازم نیست. عدم یقین به نجاست در نجاست خبثی خودش کفایت میکند برای حکم به طهارت از نظر شارع، ولو در واقع هم نجس باشد. و اینجا احتیاط چه بسا منجر به وسواس بشود. خب اگر این باشد، این جمله رو بنده اضافه میکنم به فرمایش مرحوم صاحب کفایه که ما با توجه به تسهیلی که شارع در باب طهارت قائل شده است، این شبهه میاد در ذهن که اینجا که میگد از یقین به طهارت و به طهارت از حدث رفعیت نکن به مجرد شک در بقای او، شک در زوال او، دقت فرمودین؟ پس این ذکر وضو سابقا با این اضافه‌ای که بنده عرض کردم که تسهیل در باب طهارت است و شارع بنا را بر سمح و سهله قرار داده است در باب طهارت، این به خلاف مثلا حقوق مالیه افراد هست و امثال ذلک. حالا نظیرش در فقه امروز داریم که اینجا شارع مؤاخذه میکند، اینطور نیست که به اصطلاح رها کرده باشد شخص را. خب اگر این باشد، بنابراین ما باید لام را لام عهد بدانیم و عهد ذکری هم است در اینجا. پس نتیجتا استغراقی در کار نیست که مطلق یقین به شک به مطلق شک نقض نشود و جنس یقین را به جنس شک نقض نکنید. ماهیت یقین خواه متعلق باشد به وضو یا متعلق باشد به غیر وضو، او را نقض نکنید، دلالت بر این ندارد. خب حالا این را ما میخواییم منکر بشویم. اگر این جمله وارده در فرمایش امام سلام الله علیه سیاق کلام ظهور نداشته باشد در سیره عقلائیه و نظر به اون سیره عقلائیه، این فرمایش شما درست است، اشکال شما وارد است، الف لام برای جنس نیست، برای عهد است، پس عموم و استغراق استفاده نمی شود. در نتیجه حکم به مفاد استصحاب در خصوص باب وضو جاری است و در این مورد فقط اعتبار می شود. در ما ادای او دلیل، این دلیل دلالت ندارد. همین دلیل، این دلیل ما داریم بررسی می کنیم. ولیکن اگر سیاق این روایت این باشد که هست، که ناظر است نه به این خصوصیت وضو، ناظر است به یک امر کلی و یک امر عام و اون عبارت است از سیره عقلائیه بر عمل بر طبق یقین، این لسان و لحن کلام که بیان شده است فإنه على یقین من وضوعه، نمیخواد به این که خصوصیتی در وضو وجود دارد که به خاطر اون خصوصیت این حکم است. این سوال چون از وضو بود، امام علیه السلام در مورد سوال جواب دادن، ولی بیانشان یک بیانی است که استشمام کلی به اصطلاح کلیت می شود، استشمام تعمیم می شود و اون عبارت است از یقین به وضو داشتن به عنوان فإنه تقریبا، چون صاحب کفایی از کسانی بود این جمله را به عنوان علت قائم مقام جزا دانستن، چون علت در مقام جزا نشسته است این جهت است، لذا وقتی که به عنوان علت آمده بیشتر این مسئله تعمیم درش فهمیده می شود. امام می خواهند علتی ذکر کنند، علت حالا طبق بیان ایشان علتی که دارن ذکر می کنند این است که او در یقین هست و از یقینش نباید رفت، که یقین خصوصیت این چنینی دارد که ولذا میگیم این حالا یک امر تعظیم، میگیم نه سیره عقلایی هم همینه، و بلکه این بیان از اونجا میگیم بگیم به تبع اون است، ولی قیودات اضافه کرد. یعنی کنه او به این بیان سالس عرض بکنم، این دارد یعنی به خود مخاطب تفهیم میکند که اینجا به این شک نباید اعتنا بشد، مگه یقین ندارد و شما هم جزء عقلا هستی، اگر یقین دارد و شما هم که عاقلی و عقلا هم از یقین به این سادگی دست بر نمیدارن، دیگه جایی این ندارد که بپرسی که آقا چه کنم، اینجور میشه معنای کلام. پس بنابراین سیاق و لحن این جمله فإنه على یقین من وضوئه ولا ينغض اليقین بشک، این جمله از او استشمام میشود تعمیم که وضوء خصوصیتی ندارد، استشمام میشود علت. علت یک امر کلی است، نه یک امری که منحصر باشد در مورد خصوص سؤالی که سائل کرده بود. مضافاً به این که یک معیدی هم میاریم، حالا میگیم چرا معید، معیدش هم این است که تعلیل حکم به مزی، نه به مزی در خصوص وضو، تعلیل حکم به مزی در روایات دیگری آمده است که در اونجا بحث اصلا به اصطلاح وضو نیست. من کان علی یقینن فلیمز علی یقینه، این امضاء بر یقین و مزی بر یقین که در روایت دومی که خود همین زراره هم نقل کرده است میرسیم میخوانیم، اینا خودش این معیدی این است که عمومیت دارد. مسئله یقین به ما هو یقینون، نه به ما هو متعلقون بالوضوع. پس تعمیم از تعلیل در روایات دیگری که ذکر شده است که در اونجا سخن از وضوع هم نیست، از این ذکر علت در سایر روایات به طور عام ما کشف میکنیم که در اینجا هم خصوص وضوع خصوصیتی ندارد. این را به عنوان معید میگوییم در روایتی که الان بعدن می در عبارت دارد لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، خب ایناش که طهارته، و لیس لینبغی لک ان تنغض الیقین به شک ابدا. خب این علت موجوده، حالا نمیگه سر چون لقائل نقول که اینجا هم باز به همون طهارت برگردد، ولی کن عبارت و لحن اینه که لا تنغض بله لیس لک ان تنغض الیقین به شک ابدا. در روایت دیگر باز از امیر المؤمنین سلام الله علیه در خصال مرحوم صدوق است که من کان علی یقینن فاصابه شکن، اینجا ندارد یقینی به چی، هرچی معنیش اینه دیگه، یقینی به چی، به هر چیزی که تعلق گرفت، فاصابه شکن، اگر کسی یقین داشته باشد بعد شک بر او عارض بشود، فلیمز علی یقینه، چرا اینجا دیگه این خیلی صریحه، فان الیقینه لا یدفع بشک، اینجا دیگه اصلا بحث وضوع و طهارت و اینا نیست، تعمیم داره مطلقه. در روایت باز عبدالله ابن سنان که در بحث اعاره صوب از کافر ذمی وارد شده است، اگر کسی آریه داده باشد جامعه ای را به یک کافر ذمی، از حضرت سوال می شود که چه حکمی دارد، حضرت فرمود لعنک اعرته ایاه و هو طاهر. بحث طهارت نجاسته، میگه به کافر ذمی دادیم، نمیدانیم به هر حال این یه وقت دست مرطوبی چیزی بهش زده نزده، عبایی داده حالا بهش، حالا قبا که شاید نپوشه ولی عبایی داده که گرم بشه مثلا. بعد موقعی که خب عبا رو به او داده بود پاک بود دیگه، الان داده به کافر ذمی برگردونده، نمیداند این نجس شده یا نه. حضرت میفرماید لعنکه اعرته ایاه و هو طاهر، تو اون صبر رو موقعی که به او آریه دادی پاک بود بهش دادید. ولم تستیقن انه نجسه، یقینم که نداری که او متنجسش کرده باشد. فقط بله، خب اینجا هم از همین این تایم مقدارش همین روایت هم باز ظهور در این دارد که چی؟ اختصاص ندارد. ببینی یقین را ملاک قرار دادن و شک را ملاک قرار دادن، نه اینکه طهارت به هر حال اختصاصی داشته باشد. خب کلمه این جمله در غیر بحث سؤال از وضو نیز وارد شده است، پس اختصاص کبرا به باب وضو این بلاوجه هست، پس نمیشود. حالا چرا تعبیر کردیم از این روایات به عنوان معید و اینا رو به عنوان معید آوردیم؟ خب اینا بعضیشون که صریحه، چرا به عنوان معید؟ شاید به خاطر این باشد که در تعلیل همون جوری که در صحیحه بعد میاد احتمال این که لام لام عهد باشد هم هست، لذا ما غیر از این روایات باید یه قرینه دیگری داشته باشیم که لام را به عنوان لام جنس و ماهیت بدانیم. لذا مهم این است که تعلیل در این مزمره به امر ارتکازی شده است و قرائنی هم اقامه شده است برای این که وضو خصوصیتی ندارد و قرائنی داریم که لام لام عهد نیست، مثل همین چند تا روایت. پس بنابراین تا اینجا دلیل قانع کنندهی بر اختصاص به باب وضو ما نداریم. برسیم تا بیانات بعد که ببینیم وجوه دیگر برای تعمیم چیست. صلی الله علی محمد و آله.